بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در بحث جلسه گذشته ملاحظه فرمودید که خلاصه نظریه صاحب این کتاب حکمت و حکومت تا اینجا این شد که ما بعد از یک ملکیت شخصی انحصاری و یک ملکیت طبیعی مشاع یک عنوان سومی داریم که ازش تعبیر کرد به زیست عقلانی، و مقصودش این بود که عقل عملی انسان برای بهزیستی و همزیستی با یکدیگر اینجا افراد رو متوجه می کند به این که حالا یا بالاتفاق یا با اکثریت آراء شخص یا گروهی رو به عنوان وکیل از طرف خودشون قرار بدن، تا اینکه او بر اساس مصالح این افراد ده هر آنچه که مربوط به بهتر زیستن و همزیستی هست همه رو دنبال بکنه و محقق بکنه. خب اولین نتیجه‌ای که گرفتیشون در مقابل این دانشمندان غربی که میگوین ما یک شخصیت حقوقی داریم، گفتن ایشون گفتن نه دیگه، ما چیزی به نام شخصیت حقوقی یا شخصیت عمومی نداریم، هرچی هست این افرادن، این شهروندانن، چیزی به نام شخصیت حقیقی یا حقوقی نداریم. و دلیل بر این که اینها میتونن شخصی رو وکیل قرار بدن یا هیئتی رو وکیل قرار بدن قاعده الناس مسلطون علی اموالهم قرار داد. گفتن که اینجا یک مالکیت طبیعی انحصاری وجود داره نسبت به خانه، یه مالکیت طبیعی مشاع مثلا نسبت به محله، فرض کنید یا تعداد زیادی از این خانه ها، این مالکیت اقتضا میکند که مصداق قرار بگیره برای قاعده سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم، یک وکیلی را یا یک هیئتی را معین بکنن که اون وکیل یا هیئت مصالح این اشخاص در همین مال این اشخاص رو محقق بکنه. خب ما تا اینجا عرض میکنم که چند نکته رو حالا در اثناء مطلب گفتیم، ولو اینکه باز وقتی همه مطلب رو ذکر بکنیم باز یک جمع‌بندی نهایی و ملاحظات جامعی رو انشاءالله در پایان این نظریه خواهیم داشت. یک نکته گفتیم که ما چیزی به نام ملکیت طبیعی نداریم و آیاتی رو آوردیم از قرآن کریم، گفتیم به نظر ما ملکیت مثل حکومت، همانطوری که جعل در باب حکومت مختص به خدای تبارک و تعالی است، جعل در ملکیت هم همینطوره. و این نکته که خب معروفه که آقا ملکیت یه امر عقلاییه، شارع آمده امضا کرده. خب ما عرض کردیم مفاد آیات متعددی از قرآن این است که در همه این اموری که الان ما ملکیت اعتباری داریم، قبلش خدای تبارک و تعالی، رسول خدا و ائمه همین ملکیت اعتباری رو دارن، علاوه بر اون ملکیت تکوینی، علاوه بر اون سلطنت تکوینی، این سلطنت اعتباری هم دارن. اجازه من عرض کنم، ببخشید، اینا دارن. خب اون وقت روی این حساب، روی این بیان، اگر ما گفتیم ملکیتی که بین دو نفر واقع میشه شارع میاد امضا میکنه، این معناش این نیست که اون اعتبار عقلا رو شارع آمده امضا کرده. روی این بیان احل الله البیع یه عنوان تأسیسیه، نه عنوان امضایی. خدا بیع رو حلال قرار داد، یعنی شما در طول ملکیت خدای تبارک و تعالی معاملاتی رو انجام بدید، یک نقل و انتقال ملکیت هم صورت میگیره. این مصطفی، یعنی از ادله مجموعاً چنین مطلبی استفاده میشه. بله، خود عقلا با قطع نظر از شرع ملکیت دارن، زوجیت دارن، لکل قومن نکاح. حالا نکاح و زوجیت باز یه مقدار با مسئله ملکیت فرق داره، اما بالاخره اونا ملکیت دارن. ولی ما وقتی میخواییم از نگاه دینی مسئله رو بررسی کنیم، نمیشه یک کسی معترف به قرآن باشه اما ملکیت اعتباری شارع رو بهش اذعان نکنه. آیاتی رو خوندیم برای مسئله. در هر آنچه که ما تصرف میکنیم، اول ملک خداست، ملک رسوله. خب عقلا این رو قبول ندارن. خب عقلا عرض میشود که از این جهت در رأس سفهان که خدا رو قبول ندارن، پیامبر رو قبول ندارن، دین رو قبول ندارن. حالا ما نمیخوایم بگیم بله اونا یه اعتبار عقلایی دارن، ولی خب از نگاه خودشون به اعتبار خودشونه. ولی وقتی ما میخوایم احل الله البیع رو بیاییم معنا بکنیم، خب شما دید مکاسب بعد از مکاسب همه اینو تقریبا به عنوان یه مسئله مسلم پذیرفتن که هازا حکمون امضاییون. خب با این مقدماتی که ما عرض کردیم، معنا نداره که این امضایی باشه. شارع تأسیساً میگه اون چه که الان ملک من هست و منم در اختیار رسول قرار دادم، در اختیار امام قرار داده شده به عنوان انفال، من حالا تأیید میکنم اگر بیعی رو روی اینها شما انجام دادید. اینی که ما بیایم بگیم احل الله اون بیع عرفی عند العقلا، که عقلا بله بیع همون بیع عرفیه، ولی بگیم امضاء ملکیت عند العقلا است، این به نظر ما تمام نیست. خب حالا ببینید، این یه مطلب که ما انکار کردیم، مطلبی داشت اینجا جلوه. بله چرا این هفته گذشته گفتم من این رو ها من فکر کردم فردا امروز داری تازه میده. نه این رو هفته گذشته، دو هفته گذشته عرض کرد. بله ببینید، حالا اونجا ما صحیحی هستیم در عبادات مخصوصا. ببینید حالا او از یه نگاه دیگریه. نه نه، در اصل تحلیل تأسیسی هستیم، نه در اینکه بی که خب بین عقلام رایجه دارن انجام میدن. در این حلیت البی آیا این امضاست یا تأسیسه؟ ما این رو میگیم امضا نیست، تأسیسه. چیه؟ چرا تأسیسه؟ چون ملک شاره، ملک رسوله، ملک امامه. بله ما هو البی، میگیم بی یه موضوع عرفی و غلایه، درسته، یه موضوع مستحدث شرعی که نیست. قبل از اسلامم، قبل از اینکه ارسال رسولم بشه، بی بوده بین مردم. نه اونم محفوظه، اونم محفوظه. یعنی در طول ملکیت خودش، ملکیت ما رو شارع امضا میکنه تأسیسن، نه ملکیت اوغلاییه رو. چرا لغوه؟ من ثمرهش رو عرض کردم. ثمرهش این میشه که اگر در یک جای شارع گفت تو الان دیگه در این مالت حق تصرف نداری، اگر چرا دیگه میشه، چرا دیگه، مثلا ببینید، اگر شارع آمد گفت من تصرفات مفلس رو باطل میدونم، چه از چه جهت ولایت داره؟ نه دیگه، این ملکیتشه. نه اینا برمیگره. یا اگر من اونجا اون جلسه عرض کردم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این اولویت و ولایت در تصرف نیست، فقط اولا من انفسهم من اموالهم، همه چی. وقتی اولاست در مرتبه متقدمه بر خود انسان، اینا حق دارن، اینا حق دارن، هم بر جان ما، هم بر مال ما، هم بر همه چی. این ملکیه. ظاهر آیه چه کار میکنید؟ یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول. پس به چیه این؟ نه نگید همه جا ارث. نه ببین آقا عزیزه، بدی الان شما این قل الانفال لله و للرسول چیش منو میکنید؟ ملکیت تکوینی منو میکنید؟ بله او راجع حکومته، او راجع ملکه، او راجع به قدرته. ولی این انفال چیه؟ انفال بیابونها، دریاها، آسمانها، زمین، معادن، همه جز انفاله. خب مردم سوال کردن از رسول خدا صلی الله علیه و آله، یسالونک عن الانفال قل الانفال لله. این لله لام لام ملکیت نیست؟ چرا؟ نخه ببینید، ولذا ببینید، عرض کردم، ببینید شارع آمده میگه خب من برای تو در طول ملکیت خودم ملکیت تو رو اعتبار میکنم، اما همین شارع میگه حق این که این مال رو آتیش بزنی نداری تو. اصلا ببینید در باب اسراف ما وقتی یه نگاه کنیم بگیم که خب انسان مال خودشو داره از بین میبره، خب این حرف غلطه. مال خدا رو داریم از بین میبریم، ما مال رسول خدا رو داریم از بین میبریم. حالا فوقش این است که میگیم از این جهت زمانی وجود نداره، ولی حکم تکلیفی وجود داره. یا اونجایی که مال ما بخواد ضرر به دیگران برسونه، شارع میاد اینجا تهدید میکنه، یعنی محدود میکنه این مال رو، میگه اگر یه معاملهی بخواد باعث ضرر به جامعه مسلمین باشه، من میگه این معامله باطله. اینا کشف از این میکنه خود مولا قبل از متعاملین یک ملکیتی داره، مالکیتی داره، مالکیت اعتباری، چون مالکیت حقیقیش که اصلا بحثی درش وجود نداره. فعلمو انما قنمتم فان لله خمسا. اونجا لامو چی معنا میکنید شما؟ سوال چی؟ نه نمیدونسته، نه اتفاقا نه سائل میدونسته این خانه خودش، اینا ملک خودشه، اما انفال رو نه نمیدونسته. از کجا اولین بار بوده سوال کرده؟ اون زمان، اون زمان سوال کرده این کوها ملک کیه، دریاها ملک کیه، معاد ملک اعتباریه، تمامش ملک اعتباریه. اصلا شو الان ببینید، حالا باز در معاملات در مکاسب خوندید میگید ملک بلا مالک مثلا نداری، معقول نیست. خب آیا میشه بگیم آقا این کوها و دریاها و این اصلا مالک نداره؟ حالا نکته آخه اینا تو فقه ما دیدیم و شنیدید شما وقتی، بله؟ نه ببینید، حالا دارن امام، درسته، من تو کتاب البیع هم بحث کردم میرو، ولی الان وقتی شما میگید که مباهات اولیه، میگیم آقا تمام اون چی که در دریاهاست برای همه، هر کس رفت حیازت کرد مباهه. خب این مباه رو کیه باهه کرده؟ این رو کسی که نه کسی که مالک اعتباری بوده خودش گفته من اباهه میکنم. مثل این که شبیه این که ابه نال شیعتنا، مسئله اباهه در باب خمس که اون یه قضیه خارجیه هم هست، نه این که الی یوم القیامه باشه. ابه نای امام علیه السلام در زمان خودش مردم دسترسی نداشتن بهش خمس رو برسونن، نمیخواستن که خمس رو دست جائر برسه، فرمده ابه نال شیعتنا. امامت بعد اومده گرفته باز. خیلی خوب، اوبهنا برای که ملک امامه، میدونه، بله همینه دیگه، بله. اصلا لسان عدله خیلی دلالت روشنی داره که نه، اصلا خود قرآن یسالونه که عن الانفال نمیگه که آقا میدونه اصلا که اینا رو بشمیگن انفال، مثلا گفتن خب این انفال ملک کیه؟ میفهمد لله و للرسول. حالا عرض کردم درسته یه حرف تازه، یه خورده تا بیاد پخته بشه، شواهد و قرائن محکم براش آورده بشه، این باید صبر بکنیم و پیدا میکنیم انشاءالله، ولی اساسش مسلمه برای ما. حالا نکته دومی که تا اینجا که خب تکرار مطالب قبل بود، ولی حالا باز تأکید شد، نکته دوم این است که ما در باب ملکیت طبیعی گفتیم چیزی به نام ملکیت، خب بر این نتیجه نکته اوله، اصلا چیزی به نام ملکیت طبیعی نداری. اینم نکته دوم که بگیم طبیعت منشأ می شود برای مالکیت، ابدا مالکیت دست خدای تبارک و تعالی است. حالا میم سراغ اون قسمت مشا. حالا اگر کسی آمد کنار 100 تا خانه دیگه یه خانه درست کرد، نسبت به این محله واقعا ملکیت مشا پیدا میکنه؟ نسبت به خانه ملکیت وجود داره؟ مثلا فرض کنید که بگیم من سبق الى شیء فهو احق به، من احیا ارضا فهی له. این خامده خانه درست کرده اینجا، این زمین رو احیا کرده، این خانه میشه مال او، هم اغلاین هم شرع. اما ملکیت نسبت به محل شما از کجا آوردی؟ مجموعه چه زندگی کرده؟ نخیر، نخه او دیگه احیای دوم نیست، احیای دوم نیست. من اینجا خانه ساختم، شما آمدید ساختید، متصلن 100 نفر 200 نفر یک محله‌ای رو تشکیل دادیم با یه کوچه هایی، با یه نمیدونم. آیا ما نسبت به این کوچه ها ملکیت مشا داریم؟ ببینید شارع و اغلا، باز این بحثی که داریم عرض میکنیم در بحث حریمم بسیار مؤثره، که خب بحث حریمم یکی از بحثایی است که در معاملات مطرح میشه. ما نسبت به مقداری که حریم این منزل ماست یک حقی پیدا میکنیم. مثلا کسی جلوی درب خانه ما نمیتونه بیاد بساط بند بکنه چیزی بفروشه، ولی خب مثلا الان ببینید گاهی اوقات سوال میکنن یه کسی میاد تو کوچه انسان جلوی خانه انسان، یعنی جلوی دیوار خانه، نه جلوی درب ورودی، ماشینشو پارک میکنه. من شرعا حق دارم به او بگم تو چرا این کارو داری میکنی؟ نه، این حریم او نیست. کوچه یک فضایی است لعموم ناس، چه اهل این محل چه غیر این محل. حالا توی این بحث عرض میکنم که احکام اولاد، موسوعه احکام طرف، اونجا بحث شوارع عامه رو اینا رو به یه مناسبتی ما بحث کردیم اونجا. ببینید شوارع اسلام بعد از این مکان خصوصی دیگه همه اینا میره جز شوارع عامه، میره جز شوارع عامه. وقتی رفت جز شوارع عامه، باز اونجا نمیتونیم بگیم من ملکیت مشاع دارم. من بگم آقا این خیابونی که توی محل ماست من ملکیت مشاع دارم، اما خیابون دیگر من حقی ندارم. نه، اونی که هست اغلایش هم اینطوره. بخوام بگم این مطلب ایشون از نگاه شر باطله، این قسمت دوم که ملکیت مشاع، ملکیت طبیعی مشاع ملکیتی وجود نداره. شوارع عامه هر که بتونه استفاده کنه، البته اونی که از دایره حریم افراد خارج باشه، از حریم خانه و محل ورود به اون خانه است. فرض کنید اون محل پارکینگ که آدم میخواد وارد بشه خارج، جلو اونجا اونم میگیم حریمه. ولی اون دیواری که خب یه کسی 5 متر دیوار تو کوچه داره، یه کسی 10 متر داره، یه کسی 20 متر داره، این معناش هست که حالا که 20 متر عرض منزلش هست، تمام این 20 متر اینجا حریم اوست؟ نه، این کوچه میشه جز شوارع عامه. شوارع عامه هیچ کس هیچ حقی به او نداره، هر کسی میتواند استفاده کند، البته به شرطی که مانع استفاده دیگری نباشه. که حالا یه وقتی من این مطلب رو گفتم، دنبالم کردیم یه وقتی، ولی حالا نمیدونم تا چه مقدار اثر کرد. یه وقتی خب دیدید که بعضی از این وانتبارها که میوه میفروشند و اینا، صبح 100 کیلو 200 کیلو میوه تو وانتبارشون میذارن، میان کنار یه خیابونی میستن میفروشن. وقت گذشت، عرض میکنم که بلافاصله شهرداری میاد این بیچاره رو قلع و قم میکنه، وسایلشون رو میبره و اینها. من همون موقع پیغام دادم، گفتم شما شرعا حق ندارید این کارو بکنید، این اگر مانع از رفت و آمد مردم بشه حق نداره وایسه اینجا، ولی جایز وسیعه. این برای اینکه مجوز کسب و کار نداره، برای اینکه مالیات نمیده، برای اینکه نمیده عوارض نمیده، برای این میان پدرش در میاره. شوارع عام ملک احدی نیست. بله یک کسی آمد اونجا، حالا یک کسی تو گوشه پیاده رو میخواد یک رو بشینه استراحت کنه، مزاحم رفت و آمدم نمیشه، کسی حق نداره به اون که پاشو از اینجا. جز شوارع عام است. نه قرارداد نیست، ما داریم از نگاه شهر داریم بی. من عرضم در این جلسه این بود که ما ملکیت مشاع نسبت به این شوارع عامه نداریم. اوغلان قائل نیستن ملکیت رو، هیچ که قائل نیست، اصلا ملکیت نیست. حالا چون فردا ولایت با سعادت از زهرا سلام الله علیها است، از جناب آقای خورشیدی هستن. آقای خورشیدی بس طلوع بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.